ساعت 22 صدای رادیو فردا را می شنوید. آدینه 13 اسفند ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 4 ماه مارس سال 2011 میلادی است. شب شما عزیزان شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا. عزیزان، به همت همکارانم خبر و گزارش و گفتگو بسیار است، پس یک سره به سراغ خبرها می رویم. همکارم جمشید زن از عصر تا کنون عهده‌دار گردآوری، تنظیم و ارائه خبرها به شما عزیزان بوده، باز هم اینجاست.
با سلام. شورای هماهنگی راه سبز با صدور بیانیه‌ای از هواداران جنبش سبز دعوت کرده است سه‌شنبه آینده همزمان با روز جهانی زن در اعتراض به دستگیری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان بار دیگر دست به تجمع و راهپیمایی بزنند. در پنجمین بیانیه شورا گفته می شود جنبش سبز باید به اعتراضات به هر شیوه که ممکن است ادامه دهد. محسن هاشمی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران استعفای خود را از سمت مدیر عاملی مترو تهران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در نامه خود از مصوبه جدید برای ابقایش در این سمت قدردانی و به خدمات خود و موفقیت‌های مترو و سیستم حمل و نقل ریلی تهران در دوره مدیریتش اشاره کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و شاهدان عینی، درگیری شدید بین مخالفان و نیروهای هوادار معمر قذافی برای در دست گرفتن کنترل شهر زاویه در 50 کیلومتری پایتخت لیبی ادامه دارد، در حالی که تلویزیون دولتی لیبی از تصرف شهر توسط نیروهای دولتی خبر داده است. مخالفان قذافی که تاکنون کنترل شهر زاویه را در دست دارند، از ادامه زد و خوردهای مسلحانه در محدوده شهر خبر می‌دهند. نبرد برای کنترل یکی از پالایشگاه‌های مهم لیبی نیز ادامه دارد. در ترابلوس، پایتخت لیبی نیز، نیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن تظاهرات مخالفان که بعد از نماز جمعه آغاز شد، از گاز اشک‌آور استفاده کردند. گزارش‌هایی هم از شلیک مستقیم به سوی معترضین منتشر شده است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن طرح پیشنهادی مخالفان برای انتقال قدرت در سال جاری میلادی را رد کرد. احزاب و گروه‌های اپوزیسیون یمن به رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرده بودند تا پایان سال 2011 قدرت سیاسی در کشور را به تدریج به نمایندگان معترضین منتقل کند. عبدالله صالح با رد این پیشنهاد گفته است همانطور که اعلام کرده تا پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2013 در قدرت باقی خواهد ماند. روز جمعه هزاران نفر از شهروندان ترکیه، اعضای اتحادیه‌های کارگری، نمایندگان سازمان‌های غیردولتی و احزاب اپوزیسیون و همچنین صدها روزنامه‌نگار در شهرهای استانبول و آنکارا در اعتراض به بازداشت 8 روزنامه‌نگار تظاهرات کردند. روز پنجشنبه پلیس ترکیه به دستور دادستانی 8 تن از روزنامه‌نگاران ترک را بازداشت کرد.
با سپاس از جمشید زند و گزیده از آنچه در 25 دقیقه آینده 26 دقیقه آینده خواهید شنید. سه جلسه مهم اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در تهران در طی 2 روز گذشته. از مقامات جمهوری اسلامی میشنویم که یکی میگوید آقایان موسوی و کروبی در حصر هستند و مقام بعدی میآید و میگوید این دو و همسرانشان آسوده در خانه هایشان نشستند. حالا بالاخره این است یا آن؟ راستی این لایحه بودجه سال آینده که چیز زیادی هم از آن نمی‌دانیم در چه حال و روزی است؟ از حال و روز نامساعد رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و هومه نیز خواهیم شنید، از جمله از زبان مادرش. همه اینها و بیش از اینها در همین 25 دقیقه و 25 ثانیه آینده. همچون همیشه همراه ما باشید. در 2 روز گذشته 3 جلسه مهم اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در تهران برگزار شده است. نخست دادستان‌های سراسر کشور در تهران گرد هم آمدند و مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی برای آنها سخنرانی کردند. دوم، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بازدیدی 6 ساعته از وزارت اطلاعات داشت و با مدیران و کارکنان این وزارتخانه به گفتگو نشست و سوم سازمان اطلاعات سپاه میزبان نشست جمعی از مقامات اطلاعاتی کشور بود. همکارم مراد ویسی درباره دلیل برگزاری این نشست ها با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا گفتگوی انجام داده است. آقای محمدی دلیل برگزاری این نشست ها را این چنین توجیه می کند.
من فکر می کنم هنگامی که این بازدیدها و همایش‌ها اون هم نه به شکل روتینش یک باره در کنار هم رخ میده، بالاخص در ارتباط با قوای قهریه یعنی دستگاه‌های امنیتی، قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و نظامی، میتونیم سه انگیزه رو در مجموعه اینها و آنچه که در این همایش‌ها گفته شده دنبال کنیم. انگیزه اول غلبه بر ناهماهنگی‌ها و اختلافات میان این دستگاه‌هاست و در درون دستگاه هاست و مشکلات اونها در صحبت هایی که در این همایش ها صورت گرفته. مورد اول شکایت دادستان کل هست در همایش دادستان های عمومی و انقلاب از همراهی برخی کارکنان دستگاه قضایی با جریان فتنه. خب این ظاهرا مشکلی بوده که در دستگاه قضا مشاهده شده. شکایت دوم که باز دادستان کل مطرح میکنه افزایش تعداد زندانیان هست. این میزان افزایش زندانی مشخصا مرتبط هست با ناآرامی ها و اعتراضات. و مورد سوم ناهماهنگی هایی است که میان اطلاعات و سپاه از یک طرف و دستگاه قضایی از سوی دیگه وجود داره.
آقای محمدی، این ناهماهنگی که شما میگید یعنی چی دقیقاً؟
این ناهماهنگی ها مشخصا میان دستگاه های اطلاعاتی امنیتی نظامی هست با دستگاه قضایی. یک موردش رو که آقای رئیسی اشاره میکنه بازداشت های غیر ضروری هست. آقای رئیسی به صراحت میگه بسیاری از بازداشت ها برای روکمکنی افراد هست در عرصه خیابان و این باعث شده که میزان یعنی تعداد زندانیان به طور نمایی افزایش پیدا کنه.
آقای محمدی، چرا این سه جلسه جمهوری اسلامی تعمد داشته که خبرش رو منتشر کنه و تبلیغات خبری روش داشته باشه؟
خب همینجاست که به انگیزه های دوم و سوم این همایش ها و بازدیدها میتونیم ما نگاهی بیاندازیم. یک انگیزه تقویت روحیه نیروها هست در درون و انگیزه دیگر نمایش قدرت هست در بیرون. صحبت هایی که فرمانده سپاه جعفری عرضه کردن عمدتا متوجه هست به جنبش های سیاسی در منطقه و اینکه اونها در راستای انقلاب اسلامی هستند. اینها همه برای دادن روحیه هست به نیروهایی که ممکن هست در دو سال گذشته دچار فرسایش شده باشند.
شما فکر میکنید با توجه به چنین وضعیتی روی کرده اطلاعاتی امنیتی و قضایی جریان حاکم در جمهوری اسلامی در سال جدید یعنی سال 1390 چطور خواهد بود؟
از میان صحبت هایی که در این همایش ها شده به نظر من چهار روی کرد رو میشه بهش اشاره کرد. روی کرد اول پر کردن خلل و فرج اطلاعاتی هست. در این همایش ها آقای نقدی مشخصا اشاره کردن به مردمی کردن اطلاعات که هدف روشن هست، چون ایشون رئیس سازمان بسیج هست، این است که بر مأموریت های بسیج اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات هم افزوده بشه. آقای حسین طائب هم رئیس سازمان اطلاعات سپاه مشخصا به اطلاعات 36 میلیونی که در 32 سال پیش آقای خمینی گفتند به همین موضوع اشاره میکنه و اینکه تمام جمعیت کشور باید در خدمت نهادهای اطلاعاتی قرار بگیرند. نکته دوم آقای طائب مشخصا اشاره میکنه به اینکه سیستم‌های اطلاعاتی باید متکثر باشه برای اینکه این رقابت میان دستگاه‌های اطلاعاتی همچنان در جمهوری اسلامی جریان پیدا کنه. سوم پیشگیری است از عامل غافلگیری که این رو سرلشکر باقری معاون اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح بهش اشاره میکنه، اینکه حکومت با اعتراضاتی مثل اعتراضات پایان خرداد 88 یا حجم اعتراضات در 25 بهمن 89 مواجه نشه. و نکته چهارم بالا بردن کارایی دستگاه سرکوب هست که عمدتاً این از میان صحبت‌های مقامات قضایی به دست میاد.
سه جلسه مهم اطلاعاتی، امنیتی و قضایی در تهران در دو روز گذشته. مراد ویسی همکار من در رادیو فردا دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا را جویا می شد. یک مقام جمهوری اسلامی می گوید موسوی و کروبی در حصر هستند و یک مقام دیگر می گوید آنها راحت در خانه هایشان نشستند. اما در این میان استفاده از واژه‌های خاص و توهین‌آمیز علیه معترضین همچنان چاشنی انتقاد علیه رهبران مخالفان دولت است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
امام جمعه مشهد میگوید میر حسین موسوی و مهدی کروبی جاسوس هستند و جاسوسی شفافتر و واضح‌تر از این نمیتواند باشد. اینها باید محاکمه شوند و به جزای اعمالشان برسند. علم الهدی پس از اعتراضات 25 بهمن هم رهبران مخالفان دولت را مزدوران آمریکا دانسته بود.
دو سال ریزش‌های زیادی در این انقلاب مقدس اسلامی داشتیم، اما با این افتضاح، با این رسوایی که بیان دست به دست امریکا بدن و مزدور حلقه به گوش اسرائیل بشن، هیچ مارق انقلابی و هیچ ریزشی انقلاب در طول این 32 سال به این افتضاح و رسوایی نرسید.
امام جمعه مشهد که سابقه به کار بردن الفاظ خاص در مورد معترضین را دارد، این بار معترضین را یک مشت اراذل و اوباش الکلی خطاب کرده است که به تعبیر او آمریکا و اسرائیل می‌خواهد از طریق آنان در خیابان قدرت جمهوری اسلامی را مهار کنند. آقای علم الهدی در اوج اعتراضات پس از انتخابات سال 88 هم معترضین را بزغاله گوساله دانسته بود.
قطره قطره خونشون رو دادن تا ولایت فقیه و حاکم کردن. اون وقت یه مش بزغاله گوساله بیان در مقابل چشم مردم توهین بحث ولایت فقیه بکنن.
امام جمعه مشهد علاوه بر این گفته است میر حسین موسوی و مهدی کروبی را حصر خانگی کردند. این حصر خانگی زندان نیست، بلکه برای قطع رابطه با آمریکا و حفظ جان خودشان است، چون ممکن است مردم به پا خواسته آنها را تکه تکه کنند، یا به تعبیر او منافقانی که سناریوی شهید سازی ایجاد کردند این دو نفر را بکشند و به عنوان شهید بر دست بگیرند. انتشار اخبار متناقض از وضعیت رهبران مخالفان، به ویژه که آنان در بازداشت نیستند، در طول این چند روز بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده است. اما در نقطه مقابل گفته های امام جمعه مشهد که از حصر رهبران مخالفان دولت سخن میگوید، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با تلویزیون یورونیوز گفته است رهبران مخالفان دولت در حصر نیستند و آنان در خانه هایشان به سر میبرند.
نخیر، اینطوری که شما میگویید نیست و این آقایانی که شما به آنها اشاره داشتید در خانه هایشان هستند و مشغول زندگی معمولی خود هستند.
اما فرزندان میر حسین موسوی و مهدی کروبی گفتند آنان بازداشت شدند و بیش از دو هفته است از سلامتی آنان هیچ خبری ندارند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این روزها گزارش‌های از بخش از لایحه بودجه سال آینده منتشر می کند، اما متن کامل لایحه بودجه هنوز در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته تا کارشناسان و صاحب نظران مستقل بتوانند بررسی جامع و دقیقی از این لایحه انجام دهند. از بودجه سال آینده بیشتر از چند عدد و رقم کلی و آنچه جسته و گریخته از نمایندگان مجلس میشنویم در دست نیست. همکارم آرش حسنیا در گزارشی حال روز لایحه بودجه سال آینده را بررسی کرده است.
لایحه بودجه سال 90 دو ماه و نیم پس از موعد قانونی که باید به مجلس می رسید تقدیم مجلس شد. در جلسه دیرهنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، آنچه کمتر درباره آن سخن گفته شد اعداد و ارقام این لایحه بود.
بالای 20 سال نه معلوم شد که دقت بسیار بالاست. برای بالای 20 خانوار دیگه. بالای 20 خانوار. دیروز کیش بودیم، رفتیم اون محلات قدیمی کیش رو ببینیم، با مردم ملاقات کنیم. دیدیم اومدن میگن ما 15 نفریم. میگیم گفت 14 نفریم، 12 نفریم، 18 نفریم. 18 نفر چند خانوار حساب میشه؟
گفته میشود لایحه بودجه این روزها در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. اما چیز زیادی جز چند عدد و رقم اصلی لایحه بودجه در دست کسی نیست تا بتوان درباره آن تحقیقی انجام داد و این شاید از ویژگی‌های منحصر به فرد لایحه بودجه سال آینده باشد که حتی پس از تقدیم به مجلس نیز رونمایی نشده است. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا که سالهاست بررسی لوایح سالانه بودجه ایران را در دستور کار دارد، درباره لایحه سال آینده چنین می‌گوید:
بودجه به عنوان بیان کمی اولویت‌های دولت از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و هر اقتصاددانی که به اقتصاد یک مملکت رو مطالعه میکنه ناگزیر باید تعریفش کنه. طبیعی است که تمام بودجه های این 30-40 سال گذشته رو دیدم، بررسی کردم. بودجه ای که از سال 86 به بعد دولت آقای احمدی نژاد عرضه میکنه تبدیل شده به یک انشای دبیرستانی، در نتیجه اصولا اطلاق لفظ بودجه به این باطله، نادرست، این بودجه نیست. این انشایی است درباره هزینه ها و بیان کیفی آرزوها به عنوان برنامه است.
لایحه بودجه سال 90 به شکل بی‌سابقه ای انبساطی است، به این معنی که حجم لایحه بودجه این بار حتی از حجم کل تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی حجم کل اقتصاد ایران نیز بزرگتر شده است. حسن منصور، استاد اقتصاد، مقیم لندن:
238 هزار میلیارد تومان با نرخ رسمی دلار 1050 تومان شما بردارید، خواهد شد حدود 512 میلیارد دلار. در حال تولید ملی ایران امروز 500 میلیارد دلار نیست. این یکی از معجزات هزاره آقای احمدی نژاد است که بودجه میتواند از کل تولید ملی بیشتر باشه، منتها ما میدونیم چنین نیست.
رشد 120 هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش 40 درصدی بودجه عمومی دولت، همگی نشان از آن دارد که کوچکسازی و واگذاری تصدیگری‌های دولت تنها شعاری بوده که مسئولان دولتی سر دادند. فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، به استناد چند عدد و رقم محدودی که از لایحه بودجه سال آینده منتشر شده چنین میگوید:
یکی از نکاتی که بیش از همه جلب توجه میکنه اوجگیری بودجه شرکت‌های دولتی است که از 252 هزار میلیارد تومان میرسه به 362 هزار میلیارد تومان، یک افزایشی در حدود 43 درصد. این نشون میده که برخلاف تبلیغات رسمی، بودجه ایران بیش از همیشه زیر فشار سنگین بخش دولتی است.
این کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این لایحه بیش از تمام بودجه‌های سه دهه گذشته بودجه نفتی است. حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن:
من این سند رو اصولا سند بودجه نمیدونم، به شدت وابسته به نفت، برای اینکه نفت رو از بابت 80 دلار در این بودجه وارد میکنه، بعدم اعلام میکنند که بودجه است که وابستگیش به نفت کمتره، در حالی که چنین چیزی وجود نداره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم پاریس، هم نظری مشابه با حسن منصور دارد:
در این بودجه بهای هر بشکه نفت 80 دلار در نظر گرفته شده. دولت برای چرخاندن اموراتش نیاز داره که از محل صدور هر بشکه نفت 80 دلار برداشت کنه. به عنوان نمونه حضورتون عرض کنم که در لایحه بودجه 1383، 7 سال پیش، میانگین بهای هر بشکه نفت 22 دلار در نظر گرفته شده بود. قانون بودجه 1388 با نفت بشکه‌ای 37.5 دلار بسته شد. بودجه سال جاری با نفت بشکه‌ای 65 دلار تنظیم شده و دولت دهم در لایحه بودجه سال آینده چشم دوخته به نفت بشکه‌ای 80 دلار. در واقع محمود احمدی نژاد نفتی ترین بودجه تاریخ ایران رو به مجلس برده و هیچ زمانی به اندازه امروز نفت تا این حد بر بودجه کشور تسلط نداشته.
بودجه سال 1390 آنطور که این کارشناسان میگویند از بسیاری جهات بی‌نظیر و بی‌سابقه است و اگر نمایندگان بتوانند آن را به هر ترتیبی که شده در روزهای باقی مانده از سال به تصویب برسانند، رکورد کوتاه‌ترین زمان برای بررسی و تصویب را نیز از آن خود خواهد کرد.
اینجا رادیو فرداست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه‌ای از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور حسانلو، رئیس زندانی این تشکل کارگری، ابراز نگرانی کرد. آقای حسانلو در تیر ماه سال 86 توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شد. او که در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود، در تابستان سال جاری دوباره به اتهام امنیتی دیگری محاکمه و باز هم به 1 سال زندان دیگر محکوم شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه خود نوشته است: خانواده منصور اوسانلو و اعضای سندیکا از دستگاه قضایی انتظار دارند امکانات معالجه و رسیدگی پزشکی برای او را در خارج از زندان فراهم کند. منصور اوسانلو در روزهای پایانی بهمن ماه در پی ناراحتی قلبی از زندان رجای شهر کرج به بیمارستان منتقل و 3 روز پس از معاینات پزشکی و آنژیوگرافی دوباره به زندان بازگردانده شد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها پزشکان معالج منصور اوسانلو گفتند که وی دچار گرفتگی عروق شده است. بر اساس این گزارش‌ها در زمانی که منصور اوسانلو در بیمارستان بستری بود به دست‌ها و پاهای او زنجیر بسته بودند. فاطمه گلگزی مادر منصور اوسانلو این موضوع را تایید می‌کند.
جلو چشم خودم دستمن هنوز نیمه هوش بود، دستمن به دستش زدن، به تخت بستن، پاهاشو به تخت بستن. 4 تا ایشون محافظ داشتن. 4 تا محافظ نمی‌ذاشتن. مثلا 2 تاشون به صورت سرباز بود. یعنی خیلی خشن با ما رفتار کردن. حتی نذاشتن من دست بچه‌مو بگیرم. در اصل آنجیو کردن، خانومش خودش رسون، خانومشی که اصلا راه نزن به هیچ وقت، گفتن اگر بخواین شما زیاد با ما جر بس بکنید ما ایشونو بیشتر اذیت میکنیم، بیشتر زندان اذیتش میکنه.
مادر آقای اوسانلو به این پرسش که تهدید به آزار فرزندش در زندان از سوی چه کسی یا کسانی عنوان شد پاسخ میدهد:
اون زندانبانایی که با ایشون اومده بودن.
نحوه رفتار با منصور اوسانلو و دیگر فعالان کارگری در ایران در سالیان گذشته بارها با اعتراض‌های گسترده‌ای تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در ایران و جهان مواجه شده است. یکی از آخرین واکنش‌ها از سوی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ابراز شد که با انتشار بیانیه‌ای با غیرعادلانه خواندن احکام زندان که برای منصور اوسانلو صادر شده است، از گزارش مربوط به احتمال حمله قلبی وی در زندان رجای شهر کرج ابراز نگرانی کرد. دیوید کاکرافت دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در این مورد گفت که بدرفتاری با منصور اوسانلو بخشی از تلاش برای از بین بردن صدای او و در نتیجه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است. کنگره اتحادیه‌های کارگری و سازمان عفو بین‌الملل نیز به شرایط منصور اوسانلو اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شدند. در بیانیه مشترک این 2 سازمان کارگری و حقوق بشری خواسته شد که به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اجازه ادامه فعالیت داده شود. بر اساس مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز آنها را امضا کرده است، کارگران حق تأسیس تشکل‌های خود را دارند. اما تشکل‌ها و اتحادیه‌های کارگری در ایران و جهان می‌گویند که دولت به این تعهد احترام نمی‌گذارد. در همین ارتباط ده‌ها فعال کارگری در سالیان اخیر بازداشت و یا زندانی شدند. از جمله فعالان کارگر زندانی منصور اوسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، غلامرضا غلامحسینی و رضا رخشان هستند. این در حالی است که تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری و حقوق بشری در ایران و جهان بارها خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شدند.
این سنت همیشگی است. فصل خرید در شب عید همیشه با افزایش نسبی قیمت‌ها همراهه. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم در پایان امسال به 13% برسد. البته نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه امسال به کمی کمتر از 16% رسید. اما بسیاری از دولتی‌ها تلاش می‌کنند تا بگویند قیمت‌ها امسال شب عید برخلاف روند همیشگی حتی کاهش هم داشته. آرش حسنیا از رادیو فردا و گزارشی درباره بازار شب عید.
مسئولان وزارت بازرگانی وعده دادند قیمت تخم مرغ در هفته‌های آتی کاهش یابد. دیگر مسئولانی در همین وزارتخانه به واکاوی دلایل افزایش قیمت پیاز پرداختند. با این همه برنامه سازان تلویزیون دولتی ایران بدون اشاره به این توضیحات مسئولان تنظیم بازار با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های بهاره تأکید می‌کنند قیمت‌ها نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی در مواردی کاهش هم داشته است.
قربان سلام.
آقا سلام.
حسن آقا خیلی خوب خرید کردی؟
بله بسیار
راضی بودی از خرید از این نمایشگاه؟
خوب بود.
خب قیمت‌ها هم دیدید دیگه ها؟
قیمتش خوبه.
قیمت‌ها رو بررسی کردید به نسبت بیرون؟
بله.
چقدر فرق داره؟
فرق که داره.
بیشترین بازار مصرف تو شبهه مربوط به چه اجناسی میشه؟
پوشاک و خوراک.
اگرچه آمارهای بانک مرکزی چند سالی است که مورد مناقشه کارشناسان مستقل است، اما همچنان مراجعه به آمار بانک مرکزی بهترین گزینه برای راستآزمایی گزارش‌های رسانه‌ای است. مقایسه قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در نخستین هفته اسفند ماه امسال و مقایسه آن با قیمت‌ها در هفته اول اسفند ماه پارسال هم بیانگر واقعیاتی دیگر برخلاف گزارش‌های پخش شده در رسانه‌های دولتی ایران است. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، قیمت تخم مرغ در نخستین هفته اسفند ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال تا 40% افزایش داشته است. انواع برنج نیز تا 10% گران‌تر از سال قبل به دست مردم می‌رسد. باز گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت انواع گوشت قرمز در هفته نخست اسفند ماه امسال نسبت به قیمت پارسال انواع گوشت قرمز در همین روزها به طور متوسط تا 15% رشد داشته است. در این گزارش‌های بانک مرکزی قیمت روغن نباتی جامد و مایع نیز به ترتیب 25 و 11% نسبت به پارسال افزایش نشان می‌دهد. بررسی قیمت انواع حبوب، میوه‌ها و سبزیجات نیز نتایجی مشابه در بر دارد. با اینکه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها چشم‌اندازی تورمی برای اقتصاد ایران رقم زده است، اما این افزایش قیمت‌ها را باید ناشی از رشد سنتی تقاضای شب عید به شمار آورد، چرا که به گفته کارشناسان هنوز مانده تا آثار تورمی حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد و همان گونه که در این گزارش شنیدید، اقشار قیمت‌ها بسیار بالا رفته است و خبرگزاری مهر می‌گوید اقشار کم درآمد و فقیر در ایران به علت بالا بودن قیمت گوشت قرمز و سفید در این کشور به مصرف بیش از اندازه سوسیس و کالباس‌های بی‌کیفیت و غذاهای آماده ارزان قیمت روی آورده‌اند و این مسئله خطر انواع بیماری‌ها از جمله سرطان را در میان آنها افزایش می‌دهد. مانیا منصور.
مصرف بیش از اندازه سوسیس و کالباس و غذاهای آماده و کنسروی خطر ابتلا به سرطان را در اقشار کم درآمد و فقیر جامعه ایران افزایش می‌دهد. این موضوع گزارشی است که در روزهای اخیر در خبرگزاری مهر به چاپ رسیده. به نوشته مهر، اقشار کم درآمد و کسانی که امکان خرید گوشت قرمز و سفید را به علت قیمت بالای آنها ندارند، به مصرف بیش از اندازه کالباس و سوسیس ارزان قیمت و بی‌کیفیت روی می‌آورند و در نتیجه در معرض ابتلا به بیماری‌های غیر مصری و همچنین انواع سرطان هستند. این گزارش از قول کارشناس ارشد اداره تغذیه وزارت بهداشت می‌نویسد سوسیس و کالباس و گوشت‌های فرایندی به علت ترکیبات نیتراتی نگهدارنده سرطان‌زا هستند. سوسیس و کالباس همچنین باعث فقر آهن شده و فرد را دچار کمبود آهن، کلسیم و ویتامین دی می‌کند. این کارشناس تغذیه می‌گوید ماده رنگی خطرناکی در تهیه سوسیس و کالباس نیز استفاده می‌شود که بسیار مضر است، اما تهیه کنندگان کالباس و سوسیس برای آنکه رنگ فرآورده‌های خود را قرمزتر کرده و نشان دهند که از گوشت زیاد استفاده کردند، این مواد مضر رنگی را به محصولات خود می‌افزایند. در گزارش خبرگزاری مهر همچنین آمده است وزارت بهداشت ایران با افزودن ویتامین به سوسیس و کالباس‌های مجاز سعی دارد از مضرات آن کم کند، اما سوسیس و کالباس‌های غیر مجازی در بازار موجودند که نظارتی بر کیفیت تولید آنها نیست. مهر می نویسد بر اساس بررسی پژوهشگران خوردن روزانه 50 گرم سوسیس و کالباس احتمال ابتلا به سرطان روده را 20% افزایش می دهد. از سوی دیگر افراد فقیر و کم درآمد در ایران به علت گرانی گوشت قرمز و سفید به مصرف غذاهای آماده ارزان و کنسرو روی آوردند، در حالی که به نوشته مهر غذاهای آماده و کنسروی برای سلامتی ضرر دارند. چربی و نمک بالا در گروهی از این غذاهای آماده سویی و استفاده از کودهای شیمیایی در تولید این نوع غذاها منجر به بروز بیماری‌هایی می‌شود که مختص شهرنشینان است.
مانیا منصور گزارش میداد. امیدوارم که قلم و کاغذ آماده داشته باشید. تلفن های پیامگیر رادیو فردا، تلفن همیشگی ما 20420221124113 و همچنین اکنون 14 رو نیز به اون اضافه کنید 20420221124113 و 4114 هر دو و همچنین 20420221122112. عزیزان با هر سه اینها در تمامی ساعات شبانه روز میتونید تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون را به ما و دیگر شنوندگان اعلام کنید. منتظریم.